عمل به قانون و انجام وظیفه سازمانی، مرز دنیا و آخرت در بهزیستی، امیر سرمدی فعال رسانه‌ای. علی محمد قادری رئیس جدید سازمان بهزیستی در مراسم معارفه خود که 5 آبان ماه برگزار شد گفت: بدون تردید سازمان بهزیستی از معدود ارگان‌هایی است که مرز دنیا و آخرت را در آن بسیار نزدیک می‌بینیم. کار در این مجموعه جز با شیدایی، اخلاص و معنویت امکان پذیر نیست و هدف و نیت ما برای قرار گرفتن در این جایگاه ثواب کردن است. حالان که به نظر نگارنده قرار گرفتن در رأس سازمانی که بیش از 120 هزار نیروی انسانی دارد و به صورت مستقیم با زندگی قریب به 6.5 میلیون نفر مرتبط است، مانند سایر ارگان‌ها متناظر به چارت و مسئولیت سازمانی و حقوقی که مدیریت سازمان از این شغل می‌گیرد، هدف اصلی باید اجرای قانون باشد و بس. لذا به جای آن که نسبت به جامعه هدف خود نگاه خیر معابانه و اخروی داشته باشید و بر سر آنها منت بگذارید، سعی کنید با یک برنامه ریزی مدون مشکلات عدیده این قشر را برطرف کنید. تردید نداشته باشید اگر وظایف سازمانی که برای شما در قانون در نظر گرفته شده است را به درستی اجرا کرده و رضایت اعضای جامعه هدف خود را فراهم کنید، اجر و ثواب آن نیز نزد ایزد منان محفوظ خواهد ماند. سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه قانونی سال 1359 و در جهت تحقق مفاد اصول سوم، 21 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ادغام 16 سازمان، نهاد، مؤسسه و انجمن تشکیل شد تا با ارائه حمایت‌های غیر بیمه‌ای و تکیه بر مشارکت‌های مردمی در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری، پیشگیری از معلولیت‌ها، آسیب‌های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه‌های کم درآمد اقدام کند. محمد علی فیاض‌بخش اولین رئیس سازمان بهزیستی کشور بود. او در سال 1359 رئیس سازمان بهزیستی کشور شد و در 7 تیر ماه 1360 به شهادت رسید. پس از آن دکتر محمود روحانی بر صندلی ریاست بهزیستی تکیه زد. ابوالفضل اجاره‌دار نیز به مدت 3.5 ماه و حجت الاسلام جواد ارجعی از آبان سال 61 تا بهمن سال 63 بر مسند ریاست بهزیستی نشستند. دکتر محمد یاریگر روش متخصص اطفال نیز از بهمن 63 تا شهریور ماه سال 70، محمد رضا محمدی از سال 70 تا 73 و سید محمد جزایری از سال 73 تا 76 سکاندار سازمان بهزیستی بودند. غلامرضا انصاری بین سالهای 76 تا 80، محمد رضا راهچمنی پزشک و عضو هیئت علمی از مهر ماه 1380 تا مهر ماه 1384 نیز هدایت این سازمان را بر عهده داشتند. ابوالحسن فقیه احمد اسفندیاری به مدت 16 ماه سرپرستی سازمان بهزیستی و همایون هاشمی از دیگر رؤسای سازمان بهزیستی بودند. انوشیروان محسنی بندپی به مدت حدود 3 سال از سال 1394 تا 1397 و وحید قبادی دانا نیز به مدت حدود 3 سال از دی 1397 تا 4 آبان ماه 1400 ریاست و هدایت سازمان بهزیستی را بر عهده داشتند. حالا اما علی محمد قادری به عنوان 15 رئیس سازمان بهزیستی کشور در حالی بر صندلی ریاست سازمان بهزیستی تکیه زده که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر 5 معیار انقلابی بودن، کارآمد بودن، پاک دست بودن، فساد ستیز بودن و مردمی بودن را داراست. وی در سال 1358 در تهران متولد شده و در حال حاضر دانشجوی دکتری مدیریت مدیریت دولتی است. فعالیت در سامانه 137 شهرداری تهران، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره هلدینگ گردشگری و حمل و نقل بنیاد مستضعفان، مدیر کل سازمان بهزیستی استان همدان و تهران، قائم مقام اداره کل بازرسی بهزیستی کشور، معاون مدیر کل حوزه ریاست سازمان بهزیستی کشور و مسئول پیگیری ویژه بهزیستی در وزارت رفاه از جمله سوابق کاری رئیس جدید سازمان بهزیستی است. پس از آشنایی مختصر با رؤسای قبلی و رئیس جدید سازمان بهزیستی کشور، آنچه که در فعالیت 25 روزه علی محمد قادری بیش از هر چیزی جلب توجه می کند، نگاه خیر معابانه ایشان نسبت به اعضای جامعه هدف است. صحبت‌های ایشان در مراسم معارفه و گذاشتن حکم وزیر بر روی سر، پیش از آنکه حاکی از داشتن برنامه مشخص برای اداره سازمان بهزیستی باشد و تخصص ایشان را به رخ بکشد، اقدامی نمایشی و شعاف رسانه‌ای جلوه کرد. صحبت‌های ایشان مانند برخی دیگر از مدیران به اصطلاح مردمی دولت 13 مبنی بر این که نیت و هدف ما برای قرار گرفتن در این پست انجام کار خداپسندانه و ثواب کردن است. نزد جامعه معلولان به صورت ترحم‌آمیز و یک احساس ناخوشایند برداشت می شود. ایشان باید بداند معلولان نیازی به صدقه سر ندارند و مانند سایر اقشار در جامعه یک انسانند و باید به دور از ترحم و نگاه خیریه‌ای با آنها برخورد شود. جناب آقای قادری، مسئولیت‌های شما متناسب با چارت سازمانیتان مشخص است و طبق قانون وظایف مشخصی دارید و مانند سایر مدیران بابت خدمتی که می‌کنید حقوق دریافت می‌کنید. لذا به جای آنکه نسبت به جامعه هدف خود نگاه خیر معابانه و اخروی داشته باشید و بر سر آنها منت بگذارید، سعی کنید با یک برنامه ریزی مدون مشکلات عدیده این قشر را برطرف کنید. تردید نداشته باشید اگر وظایف سازمانی که برای شما در قانون در نظر گرفته شده است را به درستی اجرا کنید و رضایت اعضای جامعه هدف خود را فراهم کنید، اجر و ثواب آن نیز نزد ایزد منان محفوظ خواهد ماند. البته این نگاه در بالاترین سطوح نظام جمهوری اسلامی ایران نیز وجود دارد، جایی که حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم معارفه علی محمد قادری میگوید یکی از ماموریت‌های رئیس جدید سازمان بهزیستی این است که همه تلاش خود را به کار ببندد تا یک زندگی و معیشت مناسب را برای این گروه مخاطب ما که عزیزترین ها در جمهوری اسلامی هستند فراهم کند. نگاه کلان ما در این ارتباط آن است که حتما جلب مشارکت مردم خیر و خیران را داشته باشیم. این در حالی است که قطعا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیک می داند برای معیشت معلولان ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان پیش بینی شده است و در این قانون صراحتا اشاره شده دولت مکلف از کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید. لذا اگر دکتر عبدالملکی و رئیس جدید سازمان بهزیستی واقعا به فکر حل مشکل معیشت معلولان هستند، به جای آنکه در سطح کلان چشم امیدشان به خیر باشد، با رایزنی های مجدانه در هیئت دولت در قانون بودجه سال 1401 بودجه مورد نیاز اجرای ماده 27 قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان را تامین کنند تا معلولان بتوانند تا حدی با این تورم افسار گسیخته دست و پنجه نرم کنند. دکتر عبدالملکی در بخش دیگری از مراسم معارفه بیان کردند در انتخاب رئیس سازمان بهزیستی به غیر از 5 معیار قبلی بنده معیار 6 را نیز اضافه کردم و آن این است که فرد منتخب باید متعلق به همین جامعه و همین سازمان باشد. محل خدمت قبلی ایشان در بنیاد مستضعفان نیز مدیر عامل یکی از هلدینگ های بسیار بزرگ و مهم بنیاد بود که ایشان باعث جهش در این هلدینگ هولدینگ شدند. در این ارتباط نیز باید گفت بررسی سابقه کوتاه مدیریتی ایشان به عنوان مدیر کل بهزیستی در استان تهران و همدان کارنامه قابل توجهی را نشان نمی‌دهد و مدیریت در رأس یک هولدینگ اقتصادی و سیاحتی با سازمانی مانند بهزیستی که عمده مشکلات و آسیب‌های آن اجتماعی است بسیار متفاوت است. یکی دیگر از مشکلات جدی سازمان بهزیستی در سالهای اخیر عدم حضور مدیران متخصص در سطوح مدیر کل و معاونت‌های سازمان است. متأسفانه حداقل مدیرانی که در دهه 90 شمسی در رأس معاونت‌های بهزیستی قرار گرفتند، مانند معاونت توانبخشی، اساساً یا دانش و اشرافی بر حوزه توانبخشی نداشتند و یا فاقد کاریزمای مدیریتی بودند و حفظ جایگاه خود را بر هر چیز دیگری ترجیح می دادن. همین مسائل در سایر معاونت های سازمان بهزیستی نیز وجود داشت. حالا اما علی محمد قادری در این ارتباط گفته است رویکرد ما برای انتصاب مدیران مبتنی بر شایسته سالاری است. او افزوده است نگاهمان به کارگیری نیروهای جوان انقلابی متعهد و متخصص است. لذا در این راستا کمیته انتصابات را تشکیل دادیم و این کمیته مسیر بررسی ماهیت رزومه های مدیران در سطوح مختلف را در ستاد پیگیری می کند. حالا منتظریم رئیس جدید سازمان بهزیستی هرچه سریعتر تیم خود را انتخاب کند و باید دید خروجی این کمیته های تخصصی چه کسانی را بر مسند مدیریتی و معاونت های سازمان بهزیستی کشور می نشاند. البته امیدواریم نتیجه این بررسی های تخصصی حکایت مشاور و دستیار ویژه شهردار تهران در امور هوشمندسازی و یا وزیر آموزش و پرورش نشود که دو مرتبه از طرف مجلس همسو و انقلابی رد شد. لذا از ریاست بهزیستی کشور انتظار داریم برای تک تک مسائل و مشکلات فعلی سازمان بهزیستی و اعضای تحت پوشش آن برنامه مشخصی داشته باشد و طرحی نو در اندازد. واقعیت آن است که ایشان راه بسیار دشواری را پیش رو دارد. مشکلات ساختاری، عدم تناسب بودجه و اعتبارات بهزیستی با مأموریت‌ها و وظایف قانونی، کمبود نیروی انسانی متخصص، کمبود فضای فیزیکی سازمان متناسب با مأموریت‌ها بالاخص در استان‌ها، افزایش هزینه‌های سازمانی طی 3 سال اخیر، هزینه بر بودن ارائه خدمات درمانی در حوزه توانبخشی، نبود یک سیستم جامع و نظاممند جهت ارائه خدمات توانبخشی به موقع و مناسب، کمبود اعتبارات به ویژه در زمینه تجهیزات کمک توانبخشی و افزایش قیمت سرسام آور این تجهیزات، افزایش فشار فقر و مشکلات اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن بر افراد و خانواده های تحت پوشش سازمان، افزایش تعداد معتادین در جامعه، افزایش آسیب های اجتماعی زمینه ساز طلاق، اعتیاد و غیره و به تبع آن افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار، افزایش تعداد کودکان کار ایرانی و غیر ایرانی، از دست رفتن فرصت های شغلی و افزایش بیکاری معلولان و مددجویان ناشی از مشکلات اقتصادی و مشکلات مرتبط با مناسب سازی مبلمان شهری برای معلولان تنها بخشی از چالش های پیش روی رئیس جدید سازمان بهزیستی است. لذا فرصت آزمون و خطا دیگر تمام شده و اقدام عملی و رفع این چالش ها با تمرکز بر اجرای بیقید و شرط قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و اجرای کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت می تواند راهگشای زندگی معلولان باشد. دیکته نانوشته غلط ندارد و عملکرد مدیریتی رئیس جدید سازمان بهزیستی را حداقل 1 سال دیگر باید قضاوت کرد. آنچه که در این یادداشت از نظر گذراندیم متناظر بر سوابق، مصاحبه ها، منش رفتاری و دیدگاه شخص رئیس جدید سازمان بهزیستی کشور نسبت به معلولان و اعضای تحت پوشش آن بود. قطعا ایشان نیز یک مدیر دغدغه‌مند است و امیدواریم با انتخاب یک تیم مدیریتی متخصص به دور از نگاه خیر مآبانه بتواند مسائل و مشکلات قشری که این روزها شرایط سختی را سپری می کنند را برطرف کند. اگر هم مبانی نظری این یادداشت را قبول ندارید، بیایید یک قراردادی بگذاریم. شما مجدانه و متعهدانه راهکارهایی را برای رفع چالش‌هایی که در بالا نام برده شد بیاندیشید و آنها را برطرف کنید. ما معلولین هم قول می‌دهیم در پل صراط شما مدیران عزیز و انقلابی را شفاعت کنیم تا با آسودگی خاطر راه بهشت برین شوید. شما بهبود کیفیت زندگی ما را در این دنیا تضمین کنید، ما هم آسایش زندگی اخروی شما را تضمین می کنیم. این شاید یک معامله برد برد باشد، چرا که هم شما را به نیت و هدف خود می رساند و هم ما را رستگار می کند. قرار پایانی یادداشت هم مطایبه‌ای باشد تا کارنامه مدیریتی شما را یک سال دیگر و همزمان با روز جهانی معلولین در سال 1401 واکاوی کنیم. پس تا آن روز.